بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وجه سوم در تبیین قانونگذاری نسبت به قوانینی که نسبت به مواردی که حکم شرعی مطابق قانون وجود داره مطالبی رو گفتیم، اصل وجه سوم رو بیان کردیم، ملاحظاتی یا نکاتی در همین رابطه مطرح شد. یه نکته دیگه میخوام بگم، البته از مطالب گذشته استفاده میشه، یعنی به نحوی مطرح شده، ولی میخوام یه خورده برجسته‌تر و واضح‌تر اینو عرض کنم. خب وجه سوم این بود که قانونگذار در وضع قانون چنین موضعی دارد، میگه اون چه تصویب میکنم ضمانت اجرا دارد، به این معنا که مضمون قانون یا حکم قطعی شرعی است، یا اگر مورد اختلاف است فتوای معیار انتخاب شده و عرض شود که همچنین مبتلا به تزاحم هم نیست که موجب بشه که صلاحیت اجرا نداشته باشه، زمینه اجرا نداشته باشه. بنابراین اون چی که تصویب کردم شسته و رفته و آماده است و باید اجرا بشه، تضمین اجرا میکنه. در مورد قوانین دیگه خب اونم ملتزم به اجرا میشه، منتها نه مطلق، به طور هر میشود مشروط، در صورتی که حکم قطعی باشه یا مطابق فتوای معیار باشه و همینطور مزاحمتی هم نداشته باشه، یعنی مشکلی به عنوان طرف تزاحم یا مفسده ای اهم در مقابل اون نباشه. این مطلبی بود که در وجه سوم بیان شد و گفتیم این سر و صورت بهتری داره، موجه تر است. نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، در همون موارد قوانین مصوب که اعلام میکنه این دیگه تضمین اجرا دارد، یعنی دولت، قوه مجریه، نهادها و همینطور قوه قضاییه باید عمل کنند. خب در جایی که اون حکم شرعی، حکم فقهی مورد اختلاف است، قانون هست، توجه می‌فرمایید، ولی که مورد اختلاف است، مثلا فرض کنید قانون میاد فعالیت اقتصادی در قالب مثلا این فعالیت‌های هرمی، قراردادهای هرمی رو ممنوع میکنه تکلیفاً، و عرض میشود که جدا از این که باطل است اصلا جرم است، مثل فرض کنید که معامله ربوی، هم باطل است هم معصیت خداست، هم حرمت وضعی داره هم حرمت تکلیفی. خب این مورد اختلاف هست فرض کنید در بعضی از انواعش، بعضی ها معتقدن که مثلا نوعی قمار هست و باطله، بعضی ها ممکنه چنین عقیده، این چنین نظری نداشته باشن، بگن مشکلی نداره، حالا اجتهادن یا تقلیدن. چنین فعالیت اقتصادی از نظر فقهی برای او حرام نیست، وظیفه‌ای ندارد. خب قانون میاد مصوب میکنه که این جرم است و مجازات دارد، ممنوع است. خب شما میگید در اینجا قانون فقط ضمانت اجرا میکند، حکم جعل نمیکند. سوال اینه این بنده خدایی که شرعاً براش حرام نیست اجتهادن یا تقلیدن و اومد این کارو کرد، حالا دادگاه میخواد مجازاتش کنه، بر چه اساسی؟ اگر مراد در این وجه اینه که قانون گذار حکمی جعل نمی کند، فقط ضمانت اجرا می کند، این سوال پیش میاد چه وجهی داره شخص متخلف رو مجازات بکنند؟ او طبق فتوای فقیه مرجعش یا اگه مجتهد است طبق ادله، حرمتش برای ثابت نشده، نظر فقیهش اینه که مجاز است، به چه وجهی؟ فقط یک راه داره و این هست که در مورد اون یک حکم حکومتی هم صادر بشه، بگه مطلقا فعالیت ها در زمینه اون قراردادهای هرمی باطل، ببخشید حرام، ممنوع. مثلا مجازاتی هم برش تعیین کنه. نتیجه چی میشه؟ اینه که قانونگذار فقط ضمانت اجرا نکرده، یه حکم حکومتی هم در کنار او صادر کرده. حالا اگر شما مقصودتون از ضمانت اجرا اینه، یعنی هم نهادها رو موظف میکنه به اجرا، هم برای مردم ممنوعیت تولید میکنه در قالب حکم حکومتی، خب این میشه وجه چهارمی که بیان میکنی. اما اگر شما فقط ضمانت اجرا رو بیان میکنید و در توضیح ضمانت اجرا میگید نه حکمی را عرض میشود که جعل نمی کنه، فقط ملتزم میشه از نظر حقوقی اجرا کند، ملزم میکنه قوه مجریه و قضائیه را که اجرا کند، این قابل دفاع نیست. قوه قضائیه چی را اجرا کنه؟ دادگاه چی حکم بکنه؟ از طرفی مرجعش میگه جایز است، از طرفی شما هم حکم حکومتی صادر نکردی مبتنی بر ممنوعیت، جرمی رو مرتکب نشده، مگر این که همجور که عرض کردم بگید گفته بشه که این که میگیم تضمین اجرا میکنند، یعنی این که مردمم رو موظف میکنه به این معنا که حکم حکومتی صادر میکند که همه عمل کنند، چنین فعالیت اقتصادی ممنوع است. اگه این باشه این زمینه میشه برای وجه دیگری که بیان میکنیم. این نکته ای بود که از سابق میخواستیم عرض شود که
عرض کنم. استاد ببخشید من چیزی متوجه نشدم. استاد
بفرمایید.
الان بحث در رابطه با مسائل اختلافیه دیگه، یعنی بین مثلا مجتهدین اختلافه، یک قانونی داره تصویب میشه، که الان مثل معاملات هرمی بعضی جایز میدونن بعضی جایز نمیدونن، بعد قانون میاد تصویب میکنه که این جایز نیست.
بله.
این یه مطلب دیگه، این که میگه که آقا مجازات هم داره.
بله.
خب الان مشکل دقیقا چیه؟ مشکل در اینه که این شخصی که مرتکب شد معاملات هرمی رو، مثلا مرجعش اجازه داده بود که این معاملات انجام بده، این یه مسئله است. مسئله دوم اینه که اصلا در شهر مثلا این مجازات نداشت، اینم یه مسئله است.
نه، هر دوتاش با همه در حقوق. ببینید بحث ما در قوانین کیفری است دیگه. در قوانین ده. کیفری معمولا مجازات هم داره، بس اسمش رو خودش مجازات داره، ولی ضمانت اجرا نخواهد داشت. میاد یه کاری رو ممنوع میکنه، یه کاری رو ممنوع میکنه، مجازاتی هم براش تعیین شده، ولی در اصل، ولی این از نظر فقهی مورد اختلاف است. خب برای کسی که مرجعش میگه این حرام است، این مشکلی نداره.
سوالی که هست اینه که یعنی اشکال فقط تو جنبه حکم وضعیشه، تو جنبه حکم تکلیفیش قابل التزامه؟
اجازه بدید من توضیح بدم. اجازه بدید، بحث ما در قوانین کیفری هست که نه قوانین وضعی، قوانین کیفری. یعنی اونایی که
همین مثالی که زدید شما، چه اشکالی داره ملتزم بشیم این شخص کار حلالی انجام داده به فتوای مرجع خودش؟ تو جنبه یه چیزش فقط گیر میوفتیم، تو جنبه این که مجازات براش داره تعیین میشه، اینو فقط باید حلش بکنیم.
خیلی خوب، هم ما همینو داریم میگیم. عرض کنم خدمتتون که ببینید این کسی که وجه سومو گفته، یعنی تقریری که عرض شد برای وجه سوم این بود که حکمی جعل نمی کنه در این مورد، فقط تضمین اجرا می کند. ما اینو عرض می کنیم تضمین اجرا به چه معناست؟ بدون حکم حکومتی این که نمیشه. شما میان میگید معاملات هرمی ممنوع است، بخشی از مردم مقلد کسی هستن که اون رو جایز میدونه تکلیفاً و وضعاً. حالا یه کسی تخلف کرد، میخواد مجازاتش کنید. این بنده خدا بر اساس اجتهاد یا تقلیدش، بر اساس فتوای مرجعش کاری خلافی انجام نده. این مجازات به استناد چه جرمی است؟ این جرم انگاری از کجا در آمد؟ شرعن که جرم نیست. اگه بگید نه، همین اگه اینجور بگید که این که میگه ممنوع است حکم حکومتی ایجاد کرده، خیلی خوب، پس فقط تضمین اجرا نیست، اینجور بگید، یا تضمین اجرا به این معناست، یعنی یک حکم حکومتی است بعد ملزم کردن عرض کنم که قوه قضاییه یا مجریه است به این که عرض کنم خدمتون اون رو در عمل پیاده کند، یعنی معنای دیگه ای نداره، باید همین باشه. ولات ضمانت اجرا بدون این که الزامی برای مردم در عمل به قانون باشه معنا نداره. ضمانت اجرا در دادگاه معلوم میشه یا در رفتاری که ادارات و افراد میکنن. ضمانت اجرا یعنی کسی که تخلف کرد میشه مجازاتش کرد. خب تخلف از چی بکنه؟ از حکم شرعی؟ فرض اینه که حکم شرعی رو مخالفت نکرده، یعنی وظیفه شرعیش رو مخالفت نکرده. خب فتوای معیار یه چیز دیگه بوده، خب باشه، اون مقلد اون شخص نبود، مقلد شخصی بوده که اون رو مجاز میدونسته. تنها وجه برای مجازات این اینه که یک حکم حکومتی هم صادر شود. اینو بعدا توضیح میدیم ما.
در اصطلاح
حالا اجازه بدید چون این ضبط میشه، اجازه بدید حالا این ضبط میشه، حالا من تا آخر بریم اگر حل نشد عرض میشود که وجه چهارم، وجه چهارم برای توجیه قوانین کیفری در جایی که حکم شرعی هم وجود داره اینه که گفته بشه اصولاً مجلس وقتی قانون گذاری می کند حکم حکومتی صادر می کنه مطلقا، چه در مورد احکام وضعی چه در احکام تکلیفی و کیفری اون حکم حکومتی صادر می کند. بنابراین چون کسی که مقلد کسی است که ار می شود فتوای معیار دارد، چه مقلد کسی است که مثلا اون رو مجاز می داند، فرقی نمی کنه، برای همه لازم الاجرا میشه. در واقع تصویب قانون به این معناست، یعنی سه وجه داره. یکی این که حکم حکومتی است، تکلیف برای مردم تعیین میکنه، حتما باید عمل کنند. بعد تضمین اجراست، نهادهای حاکمیتی، قوه مجریه، قوه قضاییه باید متناسب با وظایفشون طبق اون عمل کنند. این وجه چهارم. این مطلب با یکی از بزرگانی که در خارج میگن، یه وقتی شفاهیشون در صحبتهایی که با هم داشتیم قبلها، مدتی قبل، مدتها قبل، شون مطرح کرد که ظاهرش اینه قانون که تصویب میکنن صدور حکم حکومتی است، بنابراین فرقی نمیکنه چه احکام، چه قوانینی که مضمون حکم وضعی دارد، چه اونهایی که مضمون حکم تکلیفی دارد، چه برای کسانی که نظر فقهیشون موافق است، چه برای کسانی که نظر فقهیشون فرق میکنه، برای همه لازم العمل میشه. به نظر فضلای گرامی این وجه قابل قبول است، این میتونه وجه موجهی باشه.
فقط تکلیفی و وضعیش، ما فقط وضعی داریم حرف میزنیم.
نه، ما که در تکلیفی وضعی حرف میزنیم.
نه،
کیفری
مثلا با مرجعش متفاوت بود، ممکن از نظر مرجع خودش حرام مرتکب شده باشد ولی نظر قانون درست باشد. نه، برعکسش، ممکن نظر مرجع خودش حلال بود نظر قانون حرام باشد این کاری که تو رفتار کرد.
ببینید وقتی که میاد میگه معامله هرمی مطلقا ممنوع است تکلیفا، کسی نمیتونه، کسی حق نداره انجام بده، جرم انگاری میکنه، مجازات هم تعیین میکنه، کیفریه دیگه. این رو در حق یه حکم حکومتی طبق این صادر میکنه، بنابراین بر همه واجب است که عمل کنه.
لازمه عمل کنه، ولی اگه دو نفر بودن دوتاشون مرجعشون اجازه میداد معامله هرمی رو انجام دادن، اختلاف هم نخوردن، اینا میشه رو میگه کار حرام مرتکب شده.
ولی دیگه هر جایی که حکم حکومتی کاربرد داره، حالا اون بحث دیگه ایه. بنابراین از نظر قانون مشکلی پیدا نمی کنی، قانون گذاری وجه پیدا میکنه. بحث این بود در اون جایی که حکم فقهی وجود داره، قانون گذارم میاد طبق اون حکم میکنه، این چه وجهی دارد، چه توجیهی داره؟ حکم شرعی، حکم فقهی که هست، او برای چی؟ توجیهات مختلفی گفتیم. این توجیهی میشه که قانون گذار میاد حکم حکومتی میکنه که در حق همه لازم العمل بشه، یعنی چه مقلد چه مجتهدی باشه که نظرش موافق باشه، چه نظر مجتهدی باشه که نظرش مخالف باشه، مقلدم همینطور، همه باید عمل کنند. بنابراین قانونگذاری در مورد حکم شرعی روشن است، وجه دارد. در مورد مذرب میخوام، اون وقت در موارد اختلافی اینجور فایده داره، در مورد عرمی شود که اون جایی که اختلاف نباشه حکم قطعی باشه، خب باید ثمرات دیگه ای در نظر گرفت براش. بفرمون.
ارزم اینه که قرض از قانون حالا توی عرف دنیا چی هست؟ قاعدتا عرف ما هم دور از اون نیست. قرض از قانون خلاصه فقط اینه که رفتار اجتماعی مردم یه سر و سامانی پیدا بکنه. بله. ما برای این قرض نیاز نداریم که بیام حرام و حلال جلب کنیم. همه قوانین دنیا با همون مجازات های دنیوی کارشون رو پیش ببرن. بله اون حکم حکومتی هستش، ولی حکم حکومتی تکلیفیش منظورم اینه که نکنید حکم حکومتی وضعی باشه، همون همون جعل مجازات های دنیوی و امثال اینها که توی دنیا رایجه. بیشتر از این چه نیازی هست؟
به چه دلیل همچین باید حکم حکومتی؟ اون یه بحث دیگه است. اصلا حکم حکومتی این سنخ داریم؟ حکم حکومتی که شد موضوع ارمشاد ادله قرار میگیره که ات حکم الحاکم، اگه انجام ندید معصیت، معصیت هم استحقاق عقاب داره. شهرا
من میخوام از اون شبهه‌ای که مثلا به یه کار دو بار معاقب بشویم، هم به خاطر حکم شرعی هم به خاطر حکم حکومتی، میخوام از اون محذور در برم.
الان ای حالن شرعن واجب است اطاعت حاکم، وقتی تخلف میکنه معصیت کرده.
خب تخلفش به حسب خودشه دیگه. وقتی مثلا حکم وضعی جعل کرده، اگر کسی
حکم وضعی نیست، حکم وضعی اجازه بدید تا اجازه بدید میبینید این حکم تکلیفیه، بحث ما در قوانین کیفریه، میگه حتما باید انجام بدید یا انجام ندید. چنین معامله هرمی رو نباید انجام بدید.
نباید انجام بدید یعنی باطله دیگه.
نه نه، علاوه بر این که باطل است، حرام یعنی ممنوع است، مجازات دارد. یه وقتی حالا اجازه بدید بحث ما دقت کنید، بحث ما در قوانین کیفری است، یعنی قوانینی که تکلیف آور است مستقیما و طبعا مجازات براش تعیین شده. بحث ما فعلا در خصوص اینه. خب اگر
مجازات بار بشه، ولی چرا دیگه حرام حلالش کنیم؟
خب میشه طبعا، وقتی که حاکم میگه حتما اجتناب کنید، مصداق چی میشه؟ اته حکم الحاکم. اگه تخلف کرد معصیت کرد، از عدالتم میفته. اگه گناه کبیره باشه عرض میشود که خب یک بار، اگه صغیره باشه و تکرارش از عدالت میفته و خیلی آثار. نمیشه گفت که مصداق عت حکم الحاکم نیست. عرض کنم خدمتون که این وجه که بگیم تمام قوانین مصوبه مجلس، اون چی که مربوط به مردم میشه و تکلیف مردم رو معین میکنه، از سنخ حکم حکومتی است، با اون چیزی که در عمل اتفاق میفته و فعلا در مجلس شورای اسلامی داریم سازگارتره. این یه نکته. نکته دیگه اینه که اگر چنین بشه، یعنی ما بیایم بگیم فعلا با کسی سر و کار داریم که میگه تمام قوانین مجلس از باب حکم حکومتی است، بنابراین قانونگذار چیکار میکنه؟ میاد صدور حکم حکومتی میکنه در همه موارد، چه حکم شرعی وجود داشته باشه چه نداشته باشه. بنابراین نقشی داره، وجهی داره قانونگذاری در نظام اسلامی. نکته دومی که میخوایم عرض کنیم اینه که اگه اینجور باشه یه لازمه ای داره، همطور که دوستان اشاره کردن، و اون اینه که اون جایی که حکم شرعی هست، مثلا من مقلد کسی هستم که معاملات حرمی رو باطل حرام میداند، حرام علاوه بر باطل حرام میداند، مصداق مثلا قمار، یا فرض کنید که بیع ربوی را در معدودات حلال می داند، در موزون و اینها حرام، اما در معدودات اختلاف است، بعضی از فقها فرمودن حلاله، بعضی ها گفتن حرام است، اینجور که در ذهنم. حالا اگر من مقلد کسی هستم که بیع ربوی را در معدودات جایز می داند، یعنی هم از نظر وضعی صحیح می داند، از نظر تکلیفی هم مجاز می داند، مباح می داند، برخلاف بیع ربوی که هم باطل است هم حرام. خب قانون عرض می شود که میاد تصویب می کنه که بیع ربوی در معدودات هم ممنوع و باطل، هر دوتاش. خب من که از نظر فرض کنید که اجتهادن یا تقلیدن وظیفم اینه که اجتناب کنم از این معامله، در حق من حرام است، وظیفم است که انجام ندم، اگه انجام دادم ترک دو وظیفه کردم، و دو تا معصیت اتفاق میفته، حالا در اون جایی که مطابق با واقع باشه، دو تا معصیت اتفاق میفته، یکی این که معصیت حکم خدا کردم، حکم اولی خدا، قطع نظر حکم حکومتی، چون حکم فقهی این بود که حرام است معامله حرمی یا معامله ربوی در مورد معدودات حرام است، منم مرتکب شدم. خب پس یک معصیت است از آن جهت که مخالفت امر الهی و حکم، مخالفت حکم شرعی کرد. از جهت دیگه اینجا یک حکم حکومتی وجود دارد، چون مطلق ممنوع کرده، برای همه ممنوع کرده. یه معصیت دیگه هم اتفاق افتاده که مخالفت کردم با حکم شارعه که میگه اطع حکم الحاکم، دو حیث معصیت وجود دارد. درست مثل این که بگیم بنابر اون نظری که امر پدر واجب الاطاعه است، بیا بگه نماز ظهر تو بخون، روزه تو بگیر، ارشادی نباشه، صورت مولوی بیان کنه، وظیفه من کنه من رو. اگه تخلف شد دو تا معصیت اتفاق افتاده، یکی مخالفت امر خداوند که فرموده از سلو، یکی مخالفت امر خداوند که فرموده از چی؟ عتی او امر الوالدین. از دو حیث خب، حالا کسی بگه خب ملتزم میشیم چه اشکال دارد؟ ملتزم میشویم، ملتزم میشویم، بله ملتزم میشویم که دو تا معصیت اتفاق افتاده، چه اشکالی داره؟ مگه محذوری داره؟ خوب دقت بفرمایید، آیا این حرف که بیم ملتزم به این بشیم که دوتا معصیت هست، یا در همه موارد حکم حکومتی بکنن و در نتیجه دو تا معصیت هم اتفاق بیفته، در بعضی مواردش دو تا معصیت اتفاق میفته، چه اشکال داره؟ آیا بلا اشکال است؟ به نظر میرسه که بلا اشکال نیست، مسئله قابل تأمل است. ببینید در جایی که واقعا حکم شرعی وجود دارد، مخصوصا اگه روشن باشه، مجازات هم مثلا برای اون تعیین شده، حالا یا به صورت خاص یا به صورت عام در قالب تعزیر. چه وجهی داره که حاکم اسلامی در مورد اون یک حکم حکومتی صادر کند و زمینه دو تا معصیت رو فراهم کنه در صورت تخلف؟ فرض اینه که این حرام است، مجازات هم داره، حاکمیت میتونه به استناد همین حرمت شرعی و مجازات قانون را میشود این حکم را اجرایی کند. اجازه بدید تموم بشه. این نظر اینو میگه، میگه در تمام موارد حکم حکومتی است، چه اون جایی که حکم شرعی مسلم و قطعی باشد، چه اون جایی که اختلافی باشه و اون طرف مقلد کسی باشه که نظرش موافق قانونه، مطابق قانون است، در همه موارد میگه حکم حکومتی است. ما میگیم چنین عرض میشود که توجیهی و اصدار چنین حکم حکومتی چه وجه دارد؟ اصلا میتونه حاکم چنین حکم حکومتی صادر کند؟ درسته در موارد اختلافی نتیجه ظاهر میشود، وجه پیدا میکنه، اون کسی که از نظر فقهی این رو جایز میدونه، معاملات حرمی رو جایز میداند، چون حکم حکومتی صادر شده بنابراین اون هم باید عمل کنه، اون هم باید اجتناب کنه. بله اونجا رو حل میکنه، ولی یه مشکل دیگه ایجاد میشه و اون اینه که مبنای این حرف اینه که تمام قوانین از سنخ حکم حکومتی است در حق هر کسی، حتی در اون جایی که حکم شرعی واضح وجود دارد، حتی در حق کسی که مقلد کسیه که عرض می شود که نظرش مطابق قانون است. عرض ما اینه در جایی که حکم شرعی وجود داره در حق کسانی که وظیفهشون همونیه که قانون مصوب کرده، یعنی از ذره فقیه که قانونم مصوب نشده بود همین بود و هست، معتقد بود معامله حرمی کذا حرام است، معاملات ربوی در معدودات حرام است، خب قانونگذار همین رو اجرا کند. این که بیاید طبق اون یک عرض می شود که حکم جعل کند که نتیجهش این بشه که دوتا معصیت تحقق پیدا بکنه، این چه وجهی داره؟ من نمی فهمیم این اصلا حاکم اسلامی می تواند چنین حکمی را انجام بده؟ چه حق داره چنین اعمال ولایت بکند؟ معلوم نیست حاکم اسلامی مصلحت باشه که حکمی صادر کنه زمین ساز معصیت مضاعف بشود. آخه حاکم اسلامی مبتنی بر مصلحت است، این مقدار ولایت دارد و اعمال ولایت در چنین جایی مصلحت دارد، این جای تأمل است. مگر مطلبی بگید، توجیهی بکنی که بعدن بگیم. خب پس این وجه چهارم یه چیزی رو درست میکنه، یعنی تصویب قانون در مورد کسی که مقلد کسی است که نظرش متفاوت با مضمون قانون است، اون مسئله درست میکنه، میگه حکم حکوماتی صادر کرده، مقلد هر کسی و مرجع هر نظری داره باید طبق حکم حکوماتی عمل کنی، قهرن دادگاه میتونه مجازاتش کنه در صورت تخلف، اینو حل میکنه. اما یه چیز دیگر رو، یه مشکل دیگری ایجاد میکنه و اونه که مسئیت مضاعف ایجاد میکنه، تکلیف مضاعف ایجاد میکنه در جایی که حکم شرعی قطعی است، در جایی که وظیفه مقلدم در راستای قانون است. خب در اینجا نکته‌ای دارن دوستان، اگه اجازه بدید من آخرین مطلبم رو بیان کنم تحت نظر در تحت نظر تحت عنوان نظر مختار، اون وقت اگر نکته باقی مون بیان کنید. ببینید بعد از این که این مباحث مطرح شد، شاید بتونیم یک تصویری ارائه بدیم که توجیه قابل قبولی باشه. من یه مقدمه ای رو عرض میکنم، این الان نظر مختار رو داریم عرض میکنم، یه مقدمه ای رو عرض کنم. نظام حقوقی متعارف در دنیا در سه امر منعکس میشه: یکی تقنین، یکی اجرا، یکی هم قضا. نظام حقوقی در اینا تجلی پیدا میکنه. در مرحله شروع تقنین است که توسط هر میشود قوه مقننه انجام میشه، توسط قوه مقننه انجام میشه. قوه مقننه چیکار میکنه؟ قوه مقننه میاد قانون رو تصویب میکنه و قوه مجریه و قوه قضاییه رو ملزم به اجرای این قانون میکنه. این سه محور برای نظام حقوقی است. خب یه ذله دیگه هم داره که مردم هستن. روشنه که ضمانت اجرا نسبت به قوه مجریه به نحوی هست، نسبت به قوه قضاییه به نحوی دیگری هست، هر کدوم به تناسب خودشون. البته بعضی از قوانین ربطی به مردم نداره، بنابراین تکلیف متوجه مردم خیلی نیست. مثلا قانون تصویب میکنه که فلان وزارت خونه در مورد فلان پروژه مهم هر 6 ماه یه بار گزارش بده. این سن قوانین که کار به مردم ندارد، این متوجه هر میشود که خود حاکمیت است و نهادها و سازمانها و شخصیتهای حقیقی یا حقوقی. ما اینا کار بهش نداریم، یعنی عرض می شود که عمده بحث ما اینجا نیست. برخی از قوانین هست، یعنی بسیاری از قوانین هست که ناظر به عمل کرده مردمه، حالا یا بخشی از مردم، طبقاتی از مردم، یا کل مردم. تعیین تکلیف میکنه. مثلا فرض بفرمایید که میگه هر که منزل مسکونی داره سالانه فلان مقدار عوارض بدهد. یا اصل عوارض رو میگه هر که منزه مسکونی داره باید عوارض بده، بعد شهرداری یا نمیدونم ادارات تعیین میکنن مقدارش رو تعیین میکنن. خب عرض کنم خدمتتون در اینجا در نظام‌های متعارف دنیا تکلیفی رو تعیین نمی‌کنند. معذرت می‌خوام، خیلی ثمره عملیه نداره در جایی که تکلیف برای مردم معین می‌کنه. حتی در کشور ما وقتی میام میگه عوارض بدید لازم است، تکلیف می‌کند کسانی که منزل دارن یا خودرو دارن سالیون عوارض بدند. خب بعضی که منضبطن قانونمندند عمل میکنند، حالا خود به خود عمل میکنند بدون اینکه حالا مسئله دادگاه باشه یا اجبار عملی باشه یا جریمه باشه، ولی بسیاری از مردم عمل نمیکنند. اینجور قوانین زمانی مؤثر میفته و جدی میشه که مثلا یه آثار اجرایی داشته باشه، یا مثلا فرض کنید که دادگاه ملزمشون کنه. فرض بفرمایید میخواد خونش رو بفروشه، یه قانون دیگه است میگه چی؟ تا عوارض نپرداختی ما ثبت نمی که قانونی در مورد ثبته مثلا یا شرط داری. اونجا که رسید نمود پیدا میکنه و مردم جدی میشن برای عمل، یا اینکه دادگاه بیاد به نحوی وادار کنه طرف رو، و الا اگه اینا نباشه مردم خیلی احساس تکلیفی نمیکنن، یعنی اثر حقوقی ندارد. حد به عنوان یک ادب اجتماعی که قانونگذار یا قانونی تصویب کرده به نفع مردم هم هست ما عمل میکنم، ولی اثر دیگری نداره. اما در نظام حقوقی اسلام، یعنی در عرض میشود که نظام اسلامی وضع جور دیگه است. در نظام اسلامی وقتی قانون تصویب شد، توجه می‌فرمایید، چه عرض می‌شود که حکم حکومتی باشد چه مطابق حکم شرعی باشد، این فی نفسه تکلیف آور است. در حکم حکومتی که روشن است به عنوان حکم حاکم، حالا چه دادگاه دخالت بکند چه دادگاه دخالت نکند، چه فرض کنید که گیر اداری داشته باشه یا گیر اداری نداشته باشه، به عنوان یک مسلمان متدین احساس تکلیف میکنه، یعنی باید احساس تکلیف بکنه. این در حکم حکوماتیش. در جا در موارد دیگه هم اونجایی که حکم شرعی موافقش هست اونم باید عمل کنه، چه دادگاه دخالت بکند چه دادگاه دخالت نکند. پس این تفاوت رو توجه داشته باشید. در نظام‌های حقوقی متعارف و سکولار وضع به گونه ایست و در نظام حقوقی اسلام به گونه دیگه. این یکی از تفاوت‌های قانون در نظام اسلامی و نظام سکولاره. خب این مقدمه بیان شد. حالا من یک بار دیگه تعیین محل نزاع میکنم، بارها گفته شد ولی چون در آخر بحث هست یک بار دیگه تحریر محل نزاع میکنم که معلوم بشه دنبال چی هستی، مشکل چیه، و بعد پاسخ نهایی رو توجیه نهایی رو عرض میکنم. اون چه که موجب چالش شد در بحث ما، اون بخش از قوانین کیفریه که متضمن حکم فقهی است. یعنی امر و نهی کرده، توجه می فرمایید، امر و نهی کرده و طبقش حکم شرعی هم وجود داره، حکم فقهی هم وجود داره. منتها این حکم فقهی مورد اختلاف است، بعضی نظرها موافق است، بعضی نظرها مخالف. خب در این مورد بحث این بود، نقطه چالشی این بود، در اونجایی که قانون مصداق حکم حکومتی محض نیست بلکه مضمونی فقهی داره و همه مردم یا بخشی از مردم وظیفه شرعیشون مطابق قانون نیست، قانون الزام میکند ولی اونا از نظر فقهی ملزم نیستن، مقلده کسی هستن که اون رو واجب یا حرام نمیدونه، اینجا چه باید کرد؟ اون چه که محل نزاع و چالش برانگیز بود اینجا بود. خب برای حل این میشه اینجور گفت، در قوانین کیفری که بحث ما فعلا در اون هست، باید قوانین به صورت دو وجهی تصویب بشه. خوب دقت بفرمایید، باید قوانین به صورت دو وجهی تصویب بشه. توضیح مسئله، قبلا گفتیم قانون خب از سنخ انشاء هست، انشاء یه پایش در قصد هست، قبلا توضیح دادیم یه پایش در نیت و قصد انسانه. برخی امور انشائی گاهی عرض می شود که اون جنبه ماهویشون فقط با قصد مشخص میشه، فقط با قصد مشخص میشه، اما اظهارش که حالا به فعل یا قول اظهار میکنه فقط این مقدار است که مقوم انشاء است، اما ماهیت انشاء رو تعیین نمیکنه که این چیه، بیعه، هبه است، چیه، اینا رو معین نمی کن. مثال بزنم که روشن بشه. این در عرمی شاید معاتات ها خیلی واضح است. اون چی که در معاتات اتفاق می افته داد و ستد است. اونی که بروز دارد، ظهور دارد، داد و ستد است. اما این چیزی که معین میکنه این بیع است، مبادله است، اجاره است، اون نیت طرف اینه، اون قصدیه که عرض میشود که برای این دارند، که البته خب با قرائن هم قصدشو معلوم میشه. اگه قصد مبادله تو مالن به مالن یا خلاصه قصد بیع دارد، این معاتات که داد و ستد ساده فعلی است در قالب بی تحقق پیدا میکنه. اگر فرض کنید هبه معوضه است به اون صورت، اگه اجاره است اجاره میشود. روشن شد؟ پس امور انشائی یه پایش در قصد و به خصوص بعضی از امور انشائی هویتش با اون قصد مشخص میشه. حالا قانونگذار وقتی که قانون تصویب میکند در اون موردی که گفتی محل نزاع است، یعنی قانون تصویب میکنه در حالی که فرض بفرمایید عده‌ای وظیفه شرعیشون هم همینه، یعنی مطابق حکم فقهی برای بعضی، ولی نه بعضی نظر فقهیشون اینجور دیگه است. خب این وقتی که قانون تصویب میکند باید انشائش و نیت و قصدش دو وجهی باشد. یعنی چی؟ یعنی برای کسانی که اجتهادن یا تقلیدن وظیفه شرعیشون مطابق اینه، فقط ضمانت اجرا به این معنا که دولت باید پشتیبان این باشد، یعنی قوه مجریه باید پشتیبان این باشه، قوه قضایی هم باید در دادگاه طبق اون عمل کند. حکم حکومتی اصلا نیست. اما در حق کسانی که اجتهادن یا تقلیدن وظیفهشون چیز دیگه است، از نظر فقهی معتقده که نه لازم نیست عمل کنه، مثلا این حرام نیست، این بیع هرمی حرام ممنوع حرام نیست، مجاز است. خب در اینجور موارد عرض کنم که نیتش این باشه که در حق اینها حکم حکومتی است. نتیجه این میشه که اون کسانی که از نظر فقهی نظرشون مطابق قانون است، بیع هرمی رو حرام میدونند، خب تکلیف مضاعفی ندارند، فقط حکومت ملتزم میشه همین حکمیه که خودشون معتقدند اجرا کند، دادگاه میدونه. اما اونایی که مقلد کسی هن که بیع هرمی رو حلال میدانند، مجاز میدانند، در حق اونها یک حکم حکومتی صورت میگیره، تحقق پیدا میکنه. خب ضمانت اجرا هم طبعا هست، حکم حکومتی است به اضافه ضمانت اجرا، و این وقت مشکل حل میشه. همینطور در جایی که حکم قطعی هست، اینجور در نیتش هست که اگه حکم قطعی هست بنده حکم حکومتی ندارم، و این ممکن است. یعنی اراده جدی برای حکم حکومتی در این موارد ندارد، در اون مواردی که خود طرف وظیفه شرعیش همینه، قطع نظر از قانون، به هرمی رو ممنوع میداند، حرام میداند، اونجا قصد انشاء حکم حکومتی نداره، اراده جدی پشتش نیست، تنها یک جا اراده جدی داره و اونجایی که اختلاف باشه و نظر مردم یا بخشی از مردم، وظیفه فقهی مردم یا بخشی از مردم فرق داره با مضمون حکومت، مضمون قانون. این از نظر تئوری. اما از نظر عمل و اون چی که عینیت داره در فعلا قانونگذاری ما، دقت بفرمایید. بنابر اصل ولایت‌فقیه و این که مشروعیت و الزام آوری قانون ناشی از وکالت و معزونیت از حاکم اسلامی است، بنابر این مبنا قانونگذاران میتونن یک دست همه را به صورت حکم حکومتی صادر کنند، قصد حکم حکومتی کنند، مشکلی ندارد، چنانکه عملا هم این کار میکنن، ظاهرا باید این طور باشه. منتها حاکم اسلامی فقط در اون دایره خاصی که اشاره شد به اونا اذن بده، در همین دایره ولایت دارند، معزونند، بیشتر نه. نتیجه اینه که ولو حکم حکومتی صادر کنن، فقط در اون دایره ای که حاکم اجازه داده مشروعیت پیدا میکنه و الزام آور میشه، در بقیهش ولو قصد حکومتی بکنند، حکم حکومتی صورت نخواهد گرفت، فقط شکل حکم حکومتیه، والا پشتوانه شرعی ندارند. با این وضع عرض می شود که دیگه این چالشی که مطرح شده بود مرتفع میشه، لازمه بدی هم نداره، تبعات منفی هم نداره و قالب اجراییش هم که گفتیم که الان بخوایم توجیه بکنیم همین میشه که عرض کردیم که ظاهرن هم اینجوری هست. معلوم نیست، فرض کنین که حاکم اسلامی رهبری به این نماینده ها ولایت داده باشه که حتی در جایی که حکم شرعی واضح هست حکم حکومتی وضع کنه. برای کسی که مقلد کسایی هن که یک کار حرام میدونن بازم حکم حکومتی صادر کنه که ممنوع است، که دوتا معصیت بشه. بعیده که ایشون همچین حرمی شود که ولایتی داده باشه. این وجه مختاری بود که بعد از این بحث‌های تقریبا طولانی میشه مطرح کرد و اون وقت قانونگذاری را در خصوص قوانین کیفری که حکم شرعی هم وجود داره توجیه کرد. حالا اگر فضلای بزرگوار نکته مطلبی دارن بفرمان.
آقا اشتهاد اون وقت تو خلاف فتوای معیار اینا تقریبا لغوه. این میگه اینکه بگید داره کار فقهی میکنه، کار علمی میکنه، ولی اینکه خلاف فتوای معیار شما بری استنباطی بکنی ثمره ای توش نیست. خلاصه
چرا ثمره نیست؟
مگه ثمره نیست که آجا بیه مثلا
دقت بفرمایید، دقت بفرمایید،
حرام است قانون گفت میخواد برسی جایز هم هست ثمره ای نداره تو دلایلی ها داری.
دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، او حاکم شهر باید ببخشید فقیه باید فتواشو بگه، اون رو باید بگه.
کجا برای چی بگه وقتی که اصلا بر خودش هم حجیت نداره فتواش؟ یعنی وقتی حکومت حکومت یا که فلان بی حرام است تو بر خودت هم که حجیت نداره حرفت، تا چه برسه بر مقلده تو برای چی بگم برای چی کار کنی این رو؟
اولا ببینید بس مطلقا بی وجه نمیشه استفتا. ببینید این که اولا باید از نظر فتوایی روشن بشه، هر کسی بفهمه چیه، که حالا اون کسی که حکم حکومتی میکنه عرض میشود که خب در جایی که حرام باشه عده حرام باشه شاید سعی بکنه که یه راه حلی پیدا بکنه که استکاک پیدا نکنه با اونا، لغو نمیشه. یه کسی از تو ایران نیست، خارج از کشوره، یا مثلا فرض کنید که ممکن است که قوانین اینجور باشه که اگه حالا خصوصی بین خودتون یه جای عمل کردید اشکال نداره، این لغو نمیشه. بالاخره باید حکم الله را بدونیم. حالا اینا هم حکمهای حکومتی ممکنه موقت باشه، قاعدش اینه که موقت باشه. حالا البته در اونجایی که کلن حکومتی هست، اما اینکه مطابق فتوای معیاره نه، ممکنه دراز مدت باشه. در هر صورت این لغو نمی شود، لااقل اونجایی که موافق باشد یا مخالف هر چیه می فهمن حکم اولیه شرعی هم چی هست، هر کسی مرجع هم چی میگه. اگه موافقش باشه خب دوچونهی میشه، میگه این حکم حکومتی هم که طبق همینه یکی میشه. در هر صورت این لغو نمیشه، چه بسا مثلا یه وقتی حکم تغییر کنه. نکته دیگه هست
یک تعلیل مشروط هم ممکنه دیگه، یعنی قانونگذار اینطور جعل کنه بگه که در میکنم هر کس فتوای مرجعش این نیست قانونش این باشد.
بله من
یه جعل
بله هر میشود که البته نسبت به کسانی که فتوا هست قانون تصویب میکنه، برای اونا هم ضمانت اجرا داره. ببینید در مورد قانون همونجوری که قبلا عرض کردیم یه تقنینی هست، درست؟ یک تضمین اجراست. تضمین اجرا یه وجهش متوجه مثلا قوه مجریه است، یه وجهش متوجه دادگاه است که هر کدوم وظایف خودشون انجام بدن، یه وجهش هم متوجه مردم است. میگه تکلیف شما این است. خب عرض کنم خدمتتون که دوتا رو که باید عد می شود که ضمانت تضمین اجرا بکند برای دادگاه، بگه اینجا تزاهمی نیست، چیزی نیست، این نکته هم هست حواستون باشم برای اعلام این که دچار تزاهم نیست، میگه شما باید اجرا کنی، اینا که باید اعلام کنه، یا خوبه که اعلام کنه، مشکلی ندارد، منتها در اون وجهش که تکلیف مردم چیه. اگه حکم حکومتی باشد تکلیف همه میشه، اگه حکم حکومتی نباشد برای کسایی که مقلد کسی هن که نظر متفاوتی داره تکلیفی نداره. این میاد اعلام میکنه، هر میشود میشه به صورت کلی اعلام بکنه قوانینی که ما تصویب میکنیم چنین نقشی داره، چنین هویتی داره. دو وجهی هست که افراد متدین هم متوجه بشن اونجایی که هم حکم شرعی است هم قانونه دوتا معصیت نیست، بفهمن تکلیفشون. این لازمه هم که اینجور اعلام بشود به عنوان عرمی شود که یک رویه تقنینی اینجور اعلام میکنه ما در قوانین کیفری چنین مصوبات ما و قانونگذاری ما دو وجهی است، برای کسانی که وظیفهشون مطابق قانون است از قبل از قانون حکم حکومتی نداریم، فقط ضمانت اجرا داریم که باید طبق اون حکم جاری عمل کنن، قوه مجریه و قوه قضاییه. در مورد کسانی که مقلد کسی هن که با مضمون قانون هماهنگی نداره، در مورد اونا حکم حکومتی است، اینو اعلام کن، تکلیف همه روشن بشه. بله نکته دیگه هست فرض اینه حکم شرعی هست مجازات شرعی هم هست، فرض اینه که حکم شرعی هست مجازات شرعی هم هست، طبقه اون عمل میکنه ولو اون طرف
یا التزامی به شریعت ندارن یا اصلا اهل این شریعت نیستن، اهل این دین نیستن.
در هر صورت هر می شود که وظیفه واقعیشون که مشخص است، در اونجایی که حکم شریعت قطعی است وظیفهشون که روشنه، یا مثلا اعلم فقط یه اعلمی وجود دارد تکلیفشون روشن است، تکلیف شریعشون، خب میشه مجازاتشون کرد، الزامشون کرد، مجازاتشون. لازم نیست که تعهد به دین داشته باشن، اونا که شراب میخورن همشون تعهد دارن به دین؟ نه، ولی مجازات میشن ولی قانون هم نباشه.
میتونیم یه سر اضافه بکنیم، منظورم اینه که قانون گذاری یک ضمانت اجرایی میشود در حق کسانی که نسبت به شریعت تمام ندارن.
این که زمان
ضمانت اجرا واسه اینا میتونه مثل جاهای دیگه دنیا که شما به هر حال قانون رو بار بدید.
ببینید قانونه، عرض کنم خدمتتون، وقتی که حکم حکومتی هست یه حکم حکومتی صادر میشه، یه ضمانت اجرا، قانون یعنی ضمانت اجرا هم هست، تضمین اجرا شده. اگر حکم حکومتی نباشه در مورد حکم شرعی باشه، دیگه حکم حکومتی لازم نیست، فقط ضمانت اجراست در حق همه، چه لاابالی چه متدین چه غیر. اصلا معنای قانون اینه که ضمانت اجراست، همون مجازات شرع هم تعیین کرده. حالا کسی که متخلف کرده چه با دین چه بی دین، چه متعهد به احکام چه غیر متعهد به احکام، اگر شرایط موجود باشه، یعنی غافل نبوده، نمیدونم مکره نبوده و امثال ذلک، جاهل قاصر نبوده، مجازات هم میشه.
حالا جایی که خود شریعت هم حکم داده هم مجازات،
حالا معذرت میخوام اجازه بدید من این چیزا قطع کنم که دیگه طول میکشه از یه ساعت بیشتر میشه.